شب پاییزیتون پر خاطره و پر ستاره. همراه هستید با بخش شبانه شبکه رادیویی گفتگو. تو این فرصت از شما دعوت میکنم شنونده صدای پای شب باشید. این برنامه تا حوالی ساعت 23:45 دقیقه ادامه خواهد داشت.
صدای پای شب،
صدای پای شب.
به نام خداوند جان و خرد. خانم ها آقایان سلام، خیلی خوش آمدید به برنامه صدای پای شب. در هفتمین شب از آذر ماه 1401 من سعید اسلامزاده به همراه همکارانم برنامه امشب رو تقدیم شما خواهیم کرد با موضوع وطن در ادبیات فارسی و ادبیات جهان، در ادبیات داستانی و ادبیات کلاسیک مفهوم وطن رو بررسی خواهیم کرد. خب میدونید که وقتی با مقوله‌ای به نام وطن در تاریخ مواجه میشیم، باید به رویکردهای مختلفی که در جهان سیاست به این مفهوم بوده و موضوعاتی که اندیشمندان در این حوزه مطرح کردند هم توجه بکنیم. اون مفهومی که امروزه ما از وطن، میهن، کشور میشناسیم، مفهومی تقریبا مدرن در حدود شاید 250-300 سال بعد از رنسانس و انقلاب صنعتی و تشکیل دولت‌های مدرن اتفاق میفته و مرزبندی‌های سیاسی که در سطح جهان رخ میده. مفهوم وطن در دوره‌های تاریخی بیشتر به معنای زادگاه، زادبوم، جایی که بود و باش ملتی، قومی در اونجاست و به مرزهای سیاسی به اون معنایی که امروز توجه میکنیم و وطنهای مختلف، میهنهای گوناگون و کشورهای در جهان رو تقسیم بندی میکنه دیگه ناظر نیست و معنایی متفاوت داره. این شاید خیلی در بحث امشب ما مطرح نشه، اما برای شروع بحث و مقدمه گفتم که این دو مفهوم رو کاملا باید از هم متمایز بکنیم و حالا بریم در ادبیات بررسی بکنیم و ببینیم که چه وضعیتی داره. امروز و امشب در برنامه، برای سرآغاز برنامه، میخوام شعری از زندیات حمید مصدق بخونم که شعری وطنیه و امروز هم سالمرگ اوست و این شعر رو تقدیم میکنم به همه ایرانی های گرامی. تا تو گسسته ای ز من، تاب نمانده در تنم. کیست به یاد چشم تو مست؟ منم، منم، منم. دور از آن نگاه تو و از رخ همچو ماه تو، روز در آه و زاریم، شب به فغان و شیونم. ای که به قربت این زمان باده کشی عیان عیان، خون دل است در وطن جای شراب خوردنم. دل ز وطن بریده‌ای، راه سفر گزیده‌ای، نیست مرا دلی چو تو، دل نبود از آهنم. گرچه در آب و آتشم، سوزم و گریم و خوشم، گر بودم هزار جان، جمله فدای میهنم. چند تو خانیم که ها خانه رها کن و بیا، نیست وطن لباس تن تا که ز خویش برکنم. غرب وطن نمی شود، خانه من نمی شود، شرق کهن نمی شود، خانه چرا دگر کنم؟ مهر وطن سرشت من، دوزخ آن بهشت من، روز و شبان و دم به دم، دمز وطن وطن زنم. شبتون بخیر. شعر حمید مصدق تقدیم به همه ایرانیان. همطور که گفتم امشب در برنامه صدای شب موضوع وطن رو در ادبیات نگاهی خواهیم انداخت، نمیتونم میگم بررسی خواهیم کرد، چون بررسی خیلی زمان طولانی میطلبه و درباره هر نویسنده موضوعی میشه برنامه های متعددی رو ساخت و ارائه کرد و درباره اونها صحبت کرد. بی فوت وقت دعوت میکنم که نخستین بخش برنامه امشب رو با ما همراه باشید.
راویان اخبار و ناقلان آثار و توتیان شکرشکن شیرین گفتار و خوشه‌چینان خرمن سخندانی و صرافان سر بازار معانی آوردند که
شب بود و روز بود، شب هزار و یکم، شهرزاد.
شهرزاد و سرکار خانم شهید سالس، سلام.
سلام، شب همگی بخیر.
خب موضوع وطن در ادبیات، فکر میکنم برای هر ایرانی وقتی که نام ایران مطرح میشه قاعدتاً واژه ایران و عج باید در ذهنش، حالا نمیدونم، من اینطوری فکر میکنم. این کلمه رو چند جور هم شنیدم، ولی تا اونجایی که در متون اوستایی و متون کهن من دیدم به صورت وعج اعراب گذاری شده و اون فونتیک
هم
وعجه. چون یه جایی شنیدم غلط ویج هم خوندنش ویج که غلطه. آره، چون در متون زبانشناس ها فونتیکش رو که با حروف لاتین نشون میدن وعج یا وعجه، این فتحه یا کسره انتها در پهلوی و اوستایی خیلی رایجه.
آره، البته اگه اونجوری بخوایم وارد شیم ایران هم بعد ایران خونده. آره، بشه. حالا یه ذره سخت
خیلی میشه. ولی خب وعج حالا خیلی سخت نیست. بله. ما به زبان فارسی دری آخرش ساکن میگیریم دیگه خیلی کلمات رو. خب این موضوع در جغرافیای اساطیری هم خیلی اهمیت پیدا میکنه، در آنچه زنده یاد مهرداد بهار هم مطرح کرده در جغرافیای اساطیری و نقشه‌ای که کشیده اون منطقه خونی رسی که در مرکز قرار میگیره به همان ایرانه و هفت دریایی که در و هفت اقلیمی که در اطرافش قرار میگیره و ایران رو مرکز میگیرن. این منطقه ایران و عج هنوز برای خیلی از محققان خیلی شاید مرزهاش مشخص نباشه، اما با توجه به اشاره هایی که در متونی مثل بندهشن و زادسپرم و اینها هست نشون میده که، یا متنی که در خود اوستا هست فکر کنم در یشت ها باید باشه که میگه هفت ماه گرم داره و پنج ماه سرد، یعنی همین چیزی که ما الان داریم میبینیم، اصلا تو آبان هوا نسبتا خوبه، اون پنج ماه پایانی مقدار حالا هوا سردتر میشه. این یه مفهوم خیلی باستانی، خیلی اسطوره‌ای و در نهایت حالا شاید بشه یه آرکیتایپ یا کهن‌الگو ازش یاد کرد. این مفهوم در ادبیات کلاسیکمون جاری میشه میاد، ولی در ادبیات معاصر با توجه به تحولاتی که در جهان اتفاق افتاده، بحث‌های ناسیونالیستی مطرح شده و در جهان اسلام هم بحث‌های انترناسیونالیسم اسلامی مطرح شده از زمان جمالزاده به این ور. خب قطعاً ما تأثیرش رو در ادبیات داستانی، روزنامه‌نگاری و حتی شعر می‌بینیم که فکر می‌کنم سرآغازش رو و در مشروطه ببینیم که این مفهوم وطن با معنای مدرن و تازه شکل می‌گیره و فکر می‌کنم آخوندزاده یا میرزا آقاخان کرمانیان که خیلی تأکید دارن روی این ماجرا و ایرانی بودن. حالا خب در ادبیات کلاسیک و فردوسی میتونیم در برای این صحبت کنیم که حالا به بحث با آقای خالصی برمیگرده. خب من خیلی حرف زدم.
یه نکته ای رو فقط من بگم، در اشاره های اسطوره‌ای شما فرمودید که ایران رو داریم، به خصوص در شاهنامه حالا ما مفهوم ایران رو داریم و میهن رو، اما اگر بخوایم اسطوره‌ای نگاه بکنیم، آرکیتایپ یا کهن الگویی که ما میتونیم دریافت بکنیم وطنه. ایران کهن الگو نمیشه، در واقع آرکیتایپ نمیشه، ایران میشه اون تصویری که ما از وطنمون داریم، منتها به همین دلیل که من فکر میکنم که وطن رو باید جزو کهن الگوها قرار داد و این چیزی نیستش که از ذهن کسی خارج بشه. وقتی کلمه‌ای کهن الگو میشه تقریبا در همه ما وجود داره. به خاطر همین اگر به ادبیات امروز هم میرسیم و میخواییم درباره مفهوم وطن حالا به شکل‌های مختلف صحبت بکنیم، نمیتونیم بگیم نویسنده‌ای هیچ نسبتی با وطن نداره، حتی اگر به وطن به اون مفهوم نپردازه مستقیم، یعنی منظورم اینه که مستقیم نپردازه، به هر حال وطن جزو مفاهیمیه که همه ما باهاش درگیر هستیم. شاید اگه بخوایم ساده تر یه مثال ساده به عنوان کهن الگو رو بخوایم توضیح بدیم، مثلا اگر کسی در بدو تولد مادرش رو از دست داده باشه و تجربه داشتن مادر رو هم نداشته باشه، اما از کهن الگوی مادر دور نیست، جدا نیست، یعنی مادر به هر حال ممکنه به شکل فقدان مادر تجربه بکنه. باز اینکه هر کدوم از ما یک مادری داریم که میشناسیمش یا تصویر مشخصی ازش داریم، این دیگه میشه تجربه شخصی ما. وطن هم یه همچین مفهومی داره. به خاطر همین وقتی که وارد ادبیات میشه، حالا به خصوص پیشینه و سابقه ادبی ما بیشتر شعر هست، در شعرهامون بسیار به شکل‌های مختلف حضور داره. حالا ممکنه که در اثری مثل اثری حماسی مثل شاهنامه به صورت مشخص حالا ما درباره ایران، درباره وطن صحبت بکنیم، یا مثلا نگاهی که مولانا داره که حالا البته در بخش ادبیات کلاسیک آقای خالصی حتما بیشتر در این باره صحبت میکنم، ولی مثلا نگاه مولانا میگه که گفت معشوقی به عاشق که فتا، تو به غربت دیده‌ای بس شهرها، پس کدام این شهر از آنها خوشتر است، گفت شهری که در وی دلبر است. یعنی وطن رو به یک چنین مفهوم میاد نگاه میکنه.
درونی هم میبینه خیلی جاها مولانا دیگه،
نگاه ها متفاوته دیگه. بله، حالا وقتی که باز پیش میایم، همونطور که شما هم فرمودید، ببینید وقتی که یک موضوعی محتواش با انسان گره خورده، به این دلیل که انسان پیچیده است، این مفاهیم هم پیچیدگی هایی پیدا میکنن و تعریفشون در طول زمان تغییر میکنه، نگاه ها تغییر میکنه، حتی در موقعیت های مختلف. خود ما در طول تجربه یک زندگی که داریم ممکنه که احساسمون، تعریفمون، نگاهمون به مسائلی مثل وطن تغییر بکنه. و وقتی که کسی هنرمندی خلق ادبی داره، این تفاوت ها بسته به شرایط، بسته به موقعیت های شخصی ممکنه که تغییر بکنه. فکر میکنم که ما توی این بخش مثل شبهای پیش که نسبت ادبیات رو با مفاهیم بهشون میپردازیم، میخواییم درباره نسبت ادبیات داستانی با وطن در واقع بیشتر صحبت بسیار میکنیم. خوب.
ببینید الان ما وقتی که ادبیات ایران رو، ادبیات فارسی رو مرور میکنیم، حالا شاید یک بخش هایی خارج از مرزهای امروزی هم باشه، حالا ببینید مثلا وقتی که به کسی مثل اقبال لاهوری میرسیم که حالا بعدن در برش صحبت میکنم که به شدت تأکید داره بر این که یک جهان وطنی اسلامی رو در نگاهش، در تفکرش، که خب اونا واسه جمال میگیره دیگه، بله. این تفکر رو که یه جا هم میگه از عراق و روم و ایرانی ما، این تعبیرها رو داره اقبال. ما در دوره های پیش از سلطه ترکان در ایران، دوره هایی که اون حکومت های موازی ایرانی هستن، سامانیان، بله. و آل بویه و طاهریان و اینها، وطن مفهوم بسیار ارزشمندیه در ادبیات فارسی. در دوره‌ای که قزها، غزنویان، ترکان، به ویژه از زمانی که سلجوقیان و خوارزمشاهیان میان در ایران، این مفهوم یه مقدار متزلزل میشه تا به دوره صفویه، بله، میرسیم که دوباره اونجا یه
اوجی داره. کمترین در واقع نگاه توی متون ادبیمون به مفهوم وطن توی همون دوره‌های سلجوقیان و خوارزمشاهیان و بعد سلطه مغول هست. بله، ما کمترین
تا برسیم به دوره معاصر که اون نگاه معاصر رو داریم. خب دوره مشروطه اشعار و نوشته‌ها و مقالات پر از ستایش وطن، حتی یه جاهای شکایت از وطن که چرا الان دچار این وضعیت شده، و شاعرانی مثل میرزاده و دیگران که در فرخی یزدی عارف اینها، حالا همینجوری تک تک یادمون میاد، اینها ده خدا رو داریم، بله. تو این ماجرا تا به زمانی میرسیم که ادبیات داستانی شکل میگیره که اینجا دیگه تخصص شماست.
خب حتما اون نگاهی که در واقع بعد از مشروطه شکل میگیره روی ادبیات داستانی هم سایه میندازه، در این شکی نیست. اما یه موضوع دیگه هم هست، ما تقریبا سابقه ادبیات داستانی، حالا اواخر قاجار خیلی نمیشه گفت که ادبیات داستانی داشته باشیم، همون تلاش هایی برای اینکه به هر حال فاصله بین حکایت ها و اون نگاه سنتی،
ولی توی نمایشنامه نویسی تجربه،
نمایشنامه نویسی متفاوته، بله، به خاطر اینکه به هر حال تجربه نمایشنامه نویسیمون زودتر هست. اما توی دوره اول پهلوی به هر حال ما میدونیم که دیگه تثبیت میشه که ادبیات داستانی حالا داره خودش رو نشون میده. توی این دوره خیلی به نظر من جالب مفهوم وطن، ما اون نگاه کلی فرهنگی که داره از طرف حکومت تبلیغ میشه و ترویج میشه، یه جور گرایش به میهن هست، یه جور بازگشت به ریشه های شاهنشاهی گذشته، حالا هخامنشی،
بله.
این تأثیر رو همونطور که ما تو حوزه های مختلف هنری میبینیم، مثل حالا شما حتما بهتر از من میدونید، در حوزه تجسمی، در معماری و هنرهای دیگه، در حوزه ادبیات هم تأثیر گذاشته. یعنی ما داستانهایی که نوشته شده در دوره پهلوی، تعداد داستانهایی که در واقع شخصیتهای تاریخی ما رو دارن،
اصلا رمان تاریخی شکل میگیره، اون
شکل میگیره با همین نگاهی که یه جور تأیید در واقع این حالا بگیم تبلیغات حکومتی هم میشه. در نگاه شخصی من، یعنی من ادبیات رو اینجوری میبینم، وقتی که قرار باشه تأیید اون سیاست حاکم باشه، حالا حکومت پهلوی رو اینجا داریم دربارش صحبت میکنیم، در واقع از ادبیات فاصله میگیره. ولی به هر حال ما آثار داستانی، یعنی رمان‌های اولیه‌ای که توی دوره پهلوی داریم، با این نگاه هست، یعنی وطن یا میهن یا در واقع اون گرایشی که قراره تشویق بکنه احساس تعلق به وطن رو توی ادبیات داستانیمون به این واسطه هم داریم. یعنی یکی بحث حالا تأثیری که بعد از مشروطه، بعد از آشنایی ایرانیان با فرهنگ ادبیات مدرن اروپا هست و بعد تأثیر به مرور که پیش میایم، تأثیر روشنفکرایی که میان صحبت میکنن، آثاری مینویسن، حتی میرسیم جلوتر به جلال که خودش یه در واقع نقدی داره به اون مدرنیسم غربی و همه اینها تأثیر میذاره روی نویسنده هامون. یعنی وقتی که داریم درباره مفهوم وطن در ادبیات داستانی فارسی صحبت میکنیم، نمیتونیم بگیم یک دلیل وجود داره، باید حوزه های مختلف رو در نظر بگیریم و این رو هم در نظر بگیریم که نویسنده در نهایت وقتی که داره داستان یا رمان می نویسه داره درباره انسان می نویسه و انسان بخواد یا نخواد، گفتم حالا اگر کهن الگویی بخوایم نگاه بکنیم که وطن یک کهن الگو هست، کهن الگویی هم نگاه نکنیم، روانشناسی هم بخوایم نگاه بکنیم و نگاه روانکاوانه داشته باشیم، به هر حال هر شخصی، بعضیا میگن 3 سال، بعضیا میگن 6 سال اول زندگیش آنچه که دریافت میکنه رو بعدن پردازش میکنه و پس میده. به هر حال این به این معنیه که آنچه که یک نویسنده از زبان، از فرهنگ، از سنت، هر چیزی که دریافت میکنه و بعد چه بخواد اون رو تحلیل بکنه، نقد بکنه، ادامه بده، هر کاری که بخواد انجام بده، به هر حال پاش روی یک زمینی هست، بله، و نمیتونه از این جدا بشه. حتی اگر آگاهانه بخواد، تاکید من روی این هست که حتی اگر آگاهانه بخواد جدا بشه، درگیره با این موضوع، میخواد که ازش جدا بشه، بنابراین بخشی از دغدغشه.
توی تحقیقاتی که در حوزه ادبیات داستانی این حالا 100 و اندی سال انجام شده، آقای میرابدینی یه مجموعه، حالا مروره بیشتر دیگه کاری که آقای آبدینی کردن، ولی تقسیم بندی هایی که میکنه یک بخشش هم به همین مثلا رمان های تاریخی که برمیگرده توی اون کتاب 100 سال داستان نویسی ایران، 3 جلدیه دیگه اگه اشتباه نکنم، 2 جلدی توی اون کتاب، توی جلد اول اشاره هایی که میکنه خیلی در لایه ها داره این مسئله ناسیونالیسم ایرانی رو مطرح میکنه. یروان آبراهامیان توی کتاب تاریخ مدرن ایرانش موقعی که میاد از ناسیونالیسم ایرانی صحبت میکنه، به یه دوره فطرت و به معنای چیز میگیرم دیگه، فطرتو با تدو نقطه، میگه از حدود 1320، یعنی از زمانی که پهلوی اول تمام میشه کارش و شاه جوان باید بیاد سر کار و اون دهه 20 که روزنامه ها میان و حالا کارهایی که میشه، میگه یه نوع اشرافیتی میاد که این رو توی تأثیرش رو حالا باید توی ادبیات هم نگاه بکنیم ببینیم که چقدر میتونه این مفهوم وطن رو در سایه ببره، نویسنده ها فراموشش کنه.
اشرافیت به چه
یه اشرافیت اجتماعی که یه طبقه اشرافی
تفاخر
که
یعنی
میشه یه تفاخر اون رو ترقی کرد، میشه قدرت گرفتن یه طبقه همون دوره‌ایه که از دوره قبل پهلوی اول یه سری دوباره قدرت میگیرن، میان نخست وزیر میشن و چه و چه و اینها تأثیر میذاره توی همون شکلگیری گفتمانهای اجتماعی و سیاسی که حاکمیت پهلوی اول به شدت دنبالش بود که بره دنبال اون ریشه ها. توی معماری میبینیم مثلا آندره گودار رو میاره موزه ایران باستان و شبیه طاق کسرای ساسانی بسازه و اتفاقات اینچنینی که میفته، ولی تو پهلوی دوم نمیبینیم. یعنی تو پهلوی دوم من فکر میکنم همونطور که گفتمان حاکمیت میره به سمت یه مدرنیسم، حالا اون تمدن و اون آنچه در جهان داره میگذره، مفهوم وطن و اون ناسیونالیسم دیگه مثل دوره پهلوی اول توی ادبیات هم شاید خیلی قدرتمند شکل نگیره.
یه چیزی رو باید دقت کرد، ما در دوره پهلوی دوم یک تاریخ بسیار مهم داریم، اون هم 28 مرداد 32، یعنی کودتایی که اتفاق افتاد بسیار روی ادبیات تأثیر گذاشت و شعرها و نوشته ها و به طور کلی خلق ادبی پهلوی رو میتونیم واقعا به قبل و بعد از کودتا تقسیم بکنیم که در تحلیل ها به هر حال در نظر گرفته شده کارهای پژوهشی که انجام میشه و خود این موضوع به هر حال یک پیوند بسیار محکمی با مفهوم وطن داره.
ولی شکسته ها اینجا.
دقیقاً اون تلخی، اون خیلی جاها احساس حقارت، احساس از دست دادن، اون به هر حال سرکوبی که بعد از این اتفاق فضای روشن فکری تجربه میکنه، خودش رو در شعرها و در متونی که در داستانهامون هم خودش رو نشون میده.
ولی خیلی نویسنده ها اصلا میرن سراغ داستانهای فابل مینویسند، دیگه نمیان قصه های رئال اجتماعی بنویسند، میرن تو فضاهای افسانه های اجتماعی رو میان توی فضای
همه
روز.
اینها رو وقتی که داریم موضوع وطن رو بررسی میکنیم کاملا قابل بررسیه که چه اتفاقی در این در هر کشوری چه اتفاقی میفته که یک تغییر محسوسی در ادبیات اتفاق میفته. بله، ما بعد از سال 32 یک دوره رکود و فترت پررنگی رو تجربه میکنیم تا دهه 40 که حالا باز فضا تغییر میکنه، فضای ادبیات داستانیمون هم تغییر میکنه، نویسنده ها شروع میکنن حتی حالا یه جاهایی از اون سانسور شدیدی که در دوره پهلوی اول و بعد از کودتای سال 32 وجود داره یه مقدار این فضای سانسور کمتر میشه، داستانهای بیشتری میتونه در واقع منتشر بشه که همه اینها تأثیر میذارن روی ادبیات داستانیمون. و مفهوم وطن، حالا میگم ببینید، نویسنده قبلا هم تو همین برنامه دربارش صحبت کردیم که قرار نیست بگه من دارم درباره وطن مینویسم. ما کمتر داریم، مثلا اگر رضا براهنی سال 66 رازهای سرزمین من رو منتشر میکنه، این عنوان یک عنوان استثنائیه درباره وطن. رازهای سرزمین من دیگه هیچ شکی نمیشه توش آورد.
با اون شروع درخشان اون گرگ اجنبی کش
به طور کلی داستان بسیار خوندنیه و خب یه نگاهیه به تاریخ معاصر تا با یک زبان داستانی خواندنی. اما قرار نیست همه داستانهایی که به موضوع وطن میپردازن دقیقا، یعنی خیلی وقتا ممکنه که یک نقطه‌ای، یک گرهی، یک مشکلی رو نویسنده انتخاب بکنه، دربارش صحبت بکنه و اون رو دیده به عنوان مسئله روزگار خودش در وطن خودش.
در صحبتشون
مثال ها خیلی زیاده دیگه. بله، و اینها رو هم باید در واقع نگاه کرد که چطور به وطن نگاه کرد.
یه اتفاقی هم اون دوره میفته تو دهه 40، ببخشید اینقدر سری پریدم تو کلامتون. نویسندگان ما در عین اینکه خودشون می‌نویسن یه سری کارهایی هم ترجمه میکنن که نشون میده چجوری دارن فکر میکنن.
بله.
مثلا دوزخیان روی زمین فانون، درست گفتم دیگه، منتشر میشه، از نویسنده‌های آفریقای جنوبی مثل ام سزر منتشر میشه. خانم دانشور بنال وطن، همون آلم پیتون اگه اشتباه نکنم، نویسنده آفریقای جنوبی، اونو منتشر میکنه، نگاه ها ترجمه میکنه. این کتاب همه خاطری هم دلاله فرصت شد میگم. این مجموعه کارها و این نگاه هایی که نویسندگان ما، اون جامعه روشنفکری ما، یه چشمی هم به اون ور دارن، اگه سراغ سارت میرن، اگه سراغ نویسندگانی میرن که استعمار ستیزن، نگاهشون کاملا نگاه وطن دوستانه است و میخوان درباره ایران کار کنن. اون حالا نمیدونم اسمشون میشه پروژه گذاشت یا جریان فکری گذاشت که کسانی مثل آل احمد شریعتی و حالا کسانی مثل فردید و اینها پیگیر این ماجرا بودن، بحث بازگشت به خیشتنی که در دهه 30 و 40 در ایران خیلی ها به طرفش میرن. اینها موضوعاتیه که ما دوباره میخواییم به اون ایرانی که دوست داریم برسیم و اون موضوع رو برای همینه که من فکر میکنم در ادبیات داستانی هم خیلی پر اینه. اگر متن انتقادی هم کسانی مثل ساعدی می نویسن، اینها خیلی تیر و تار دارن به ظاهر می نویسن، ولی در نهایتش ایران رو دوست دارن و دارن براش می نویسن. این خیلی گسترده است در ادبیات دهه 40.
بله، من کاملا موافقم. چند موضوع مطرح شد، یکی این که اگر نقدی